نوز شبکو کې شریک کړي. تر بیا په لوی خدای سپارو.
سرخط خبرهای مهم در برنامه خبری تلویزیون آشنا، صدای آمریکا. آتش بس بین اسرائیل و حزب الله در لبنان از امروز آغاز شد. جو بایدن میگوید واشنگتن اکنون تلاش میکند تا آتش بس بین اسرائیل و حماس در باریکه غزه نیز برقرار شود. سازمان عفو بین الملل میگوید جامعه جهانی باید یک میکانیزم قوی را برای حساب ده قرار دادن مقام های طالبان به خاطر نقض حقوق بشر توسط این گروه ایجاد کند. و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا سرانجام حاضر شد تا در مورد چگونگی خروج نظامیان این کشور از افغانستان با قانونگذاران آمریکایی گواهی بدهد.
سلام. سیار زیا هستم. با برنامه خبری تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک و یوتیوب و در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر می‌رسد. از اینکه اینجا با ما هستین جهان سپاس. دوستان، در برنامه امروز سید عزیز الرحمن از قصر سفید در مورد تحولات تازه در شرق میانه، فرخنده پیمانی از مقر وزارت خارجه ایالات متحده در مورد حضور وزیر خارجه آمریکا در کمیته روابط خارجی کانگرس و گواهی در مورد چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گزارش می‌دهد و مسکا صافی از پشاور نگاه بر وضعیت امنیتی پاکستان خواهد داشت. اما برنامه را با گزارش از قصر سفید آغاز می‌کنیم. همزمان با اعلام آتش بس میان اسرائیل و حزب الله در لبنان، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که واشنگتن در روزهای آینده دور تازه‌ای از تلاش‌ها به خاطر برقراری آتش بس در غزه را نیز آغاز خواهد کرد. جو بایدن از توافقنامه آتش بس میان اسرائیل و حزب الله استقبال کرده و از همکاری واشنگتن جهت تطبیق کامل این توافقنامه هم اطمینان داده است. آتش بس میان اسرائیل و حزب الله ساعت 4 صبح امروز با وقت لبنان نافذ شده است. دیدیم که تحولات در شرق میانه را همکارم سعید از رحمان دنبال کرده و همکنون در داخل قصر سفید حضور دارن و در برنامه با ما هستن. عزیز جان، کمتر از دو ماه از دوره کاری رئیس جمهور بایدن باقی مانده. قصر سفید با وجود آتش بس بین حزب الله و اسرائیل، احتمال آتش بس در غزه را در این مدت چقدر امکان پذیر می دانند؟
خب، اطمینان کامل یا 100% در مورد نافذ شدن یک آتش بس مثل آتش بس در لبنان از جانب قصر سفید داده نشده، لیکن امیدواری همیشه وجود داشته. روز گذشته رئیس جمهور بایدن نیز در این راستا ابراز امیدواری کرد و گفت به این فکر است که در دور باقی مانده از کارش، یا در روزهایی که از کارش باقی مانده، در این روزها در غزه نیز یک آتش بس نافذ شود. رئیس جمهور بایدن همچنان گفت که دور بعدی تلاش‌ها یا دور جدید تلاش‌هایی که به خاطر برقراری آتش بس در غزه آغاز میشه، این دور متفاوت‌تر از دورهای قبلی تلاش برای آتش بس خواهد بود. ساعت قبل جیک سولیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، در یک مصاحبه با تلویزیون MSNBC ایرا گفت که دور جدید تلاش‌ها به خاطر برقراری آتش بس در غزه سر از امروز آغاز خواهد شد. البته در این دور در کنار مصر و قطر، این بار کشور ترکیه نیز نقش خواهد داشت و امروز رئیس جمهور ترکیه گفت که انقره آماده هر نوع همکاری در این راستا می باشد. همچنان ساعت قبل وزیر دفاع اسرائیل گفت که تمامی تلاش های خود را به خرج خواهد داد تا به خاطر یک توافقنامه جدید رهایی گروگانان از غزه زمینه را مساعد بسازه. حماس نیز گفته است که در این راستا آماده همکاری است، ولی بر شرط خود، به این شرط خود که باید همه نظامیان اسرائیلی از غزه بیرون شوند، نیز امروز تاکید کرد.
عزیز جان، واکنش ها در قبال برقراری آتش بس در لبنان تا این لحظه چگونه است؟
واکنش ها وسیع گسترده و مثبت است. تقریبا کشورهای زیادی، رهبران زیاد جهان از این آتش بس استقبال کرده اند، ولی همه دو چیز را می خواهند. اولی که این آتش بس بتانه راه را بر یک آتش بس در غزه نیز آوار کنه، و دومی که اسرائیل و حزب الله باید به خاطر ادامه آتش بس در لبنان پابند مندرجات توافقنامه باشند. لیکن بر اساس این توافقنامه اسرائیل آزادی را داره که اگر کدام خطر از جانب حزب الله برش متوجه میشه، میتونه که این خطر را با استفاده از قدرت نظامی خود دفع کنه. امروز یک عضو حزب الله نیز تقریبا عین گپ را زد و گفت که اگر کدام حمله از جانب اسرائیل بر حزب الله صورت بگیره، در اون صورت حزب الله حق داره که از خود دفاع کنه. لیکن در حال حاضر بیشتر از 13 ساعت از آتش بس امروز در لبنان میگذره، کدام گزارش از حمله هوایی و یا راکتی داده نشده. فقط در یک مورد اردو اسرائیل گفته که تعداد از افراد مشکوک را در جنوب لبنان شناسایی کرده و بر آنان شلیک کردند.
پس از روزها حملات هوایی اسرائیل بر شهر بیروت پایتخت لبنان و دیگر شهرهای این کشور، حملات راکتی حزب الله بر قلمرو اسرائیل، آتش بس میان جناح‌های درگیر برقرار شده است و جو بایدن از آن استقبال کرد.
از ساعت 4 صبح وقت محلی فردا در سراسر سرحد بین لبنان و اسرائیل جنگ خاتمه می‌یابد. این توافق قسمی طراحی شده است که به ختم خصومت‌ها به طور دائمی پایان دهد.
جو بایدن پس از سخنرانی نتانیاهو این اظهارات را بیان داشت. صدراعظم اسرائیل پس از یک سال جنگ با حزب الله که توسط این گروه به خاطر جنگ غزه آغاز شده بود، به یک آتش بس توافق نموده است. اسرائیل هنوز در غزه جنگ در برابر حماس را ادامه می‌دهد.
در تفاهم کامل با ایالات متحده ما آزادی کامل اقدام نظامی را حفظ کرده ایم. هرگاه حزب الله از توافقنامه تخطی کند و بخواهد خود را مسلح بسازد، ما حمله می کنیم. اگر بخواهد زیربناهای دهشت افغانی در نزدیک سرحد بسازد، ما حمله می کنیم.
نتانیاهو می گوید اسرائیل باید توجه خود را بر عملیات در غزه متمرکز کند و متوجه تهدیدات ایران باقی بماند، اما نشانه‌ای وجود ندارد که آتش بس لبنان بر برقراری آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی از قید حماس بیانجامد.
در روزهای آینده ایالات متحده با ترکیه، مصر، قطر و اسرائیل و دیگران برای رسیدن به آتش بس در غزه یک تلاش دیگر خواهد کرد.
روز سه‌شنبه در یک سخنرانی در ملل متحد، ایران حکومت اسرائیل را به جرایم جنگی و کشتار جمعی متهم ساخت و صدور امر بازداشت رهبر اسرائیل از جانب محکمه بین‌المللی جرایم به خاطر جنگ غزه استقبال کرد.
ما نظر به قانون بین‌المللی موظف هستیم تا به مردم فلسطین در مبارزه بر حق و قانونیشان کمک کنیم تا به حقوق و خودمختاریشان در برابر اشغال و تبعیض برسند.
طبق آتش بس، قوای اسرائیلی از جنوب لبنان نقب نشینی می کند و نیروهای حزب الله به سمت شمال دریای لیتانی می رود. در برنامه آتش بس از اردوی لبنان که در جنگ بین اسرائیل و حزب الله دخیل نیست، خواسته شده تا در ساحه‌ای که بین دو طرف قرار دارد گزمه کند. ایالات متحده و فرانسه تخطی از آتش بس را نظارت خواهند کرد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
برنامه پس از یک وقفه کوتاه ادامه خواهد یافت. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده قرار است به تاریخ 11 دسامبر که کمتر از دو هفته به آن باقی مانده است، در یک جلسه استماعی عمومی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در مورد خروج از افغانستان در سال 2021 گواهی دهد. این خبر توسط کمیته روابط خارجی کانگرس ایالات متحده که توسط جمهوری خواهان رهبری می شود بر روز سه‌شنبه اعلام شده است. جزئیات بیشتر این موضوع را از همکارم فرخنده پیمانی که هم اکنون از مقر وزارت خارجه در برنامه است می شنویم. فرخنده جان سلام، خسته نباشی. چرا آقای بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده حالا، یعنی حدود بیشتر از سه سال پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، در مورد چگونگی خروج به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس گواهی میده؟
با سلام به شما و بیننده عزیز. آقای ضیاء، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات کنگرس ایالات متحده آمریکا پس از ماها گفتگو تاریخ مشخص را برای گواهی دادن آقای بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا تعیین کرد. البته درخواست این کمیته برای بررسی روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است که بیشتر شفافیت موضوع را از آقای بلینکن درخواست میکنه و درخواست این کمیته به بررسی تصمیم گیری ها و عملکرد حکومت جو بایدن میباشه. البته قبل از این آقای بلینکن به دلیل مشغولیت های کاری از حضور در این کمیته و پاسخدهی به سوالات قانونگذاران آمریکایی عذرخواهی کرده بود، اما حالا موافقت کرده تا به تاریخ 11 دسامبر که فقط چند روز باقی مانده به این کمیته حاضر شوه و به در پرسش های قانونگذاران پاسخ ارائه بکنه. این آقای ضیاء بار اول نیست، بلکه در مورد افغانستان و در کل خروج شتاب زده و یا پرهرج مرج که از نیروهای آمریکایی بیشتر در این کمیته یادآوری میشه و بارها یادآوری شده، 14 بار دیگر هم در مورد افغانستان آقای بلینکن در این کمیته حاضر شده و به پرسش های قانونگذاران آمریکایی پاسخ ارائه کرده. اما در اینجا این کمیته ادعا میکنه که به اطلاعات گسترده تر در مورد روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دست پیدا کرده و آقای بلینکن را میخواهند که به این کمیته حاضر شوه و شفافیت بیشتر پاسخ ارائه بکنه. و همچنان گفته میشه که طرح پرسش ها در اینجا از قانونگذاران قسم خواهد بود که آقای مکال در شبکه ایکس روز گذشته در یک پیام نوشته که مشتاقانه منتظر پاسخ های آقای بلینکن و همچنان پرسش های تند از سوی قانونگذاران خواهد بود تا چنین چیز در حکومت آینده امریکا تکرار نشه.
خب کوتاب، چرا روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان با ادعاها و انتقادات گسترده اکنون روبرو است؟
خب در کل در بیشتر از 3 سال گذشته که نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شدند، به دلیل کمی ها و کاستی هایی که در روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان وجود داشته و بیشتر این مورد در کنگرس ایالات متحده آمریکا مخصوصا در کمیته روابط خارجی که آقای مکال در رأسش قرار داره بیشتر مورد انتقاد قرار گرفته که این پروسه را بیشتر ناکام از سوی ریاست اداره حکومت بایدن خواندند و حتی در زمان کمپاین های انتخاباتی آقای ترامپ هم پروسه یا روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را ناکام خوانده. اما جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا همواره از این تصمیم خود دفاع کرده و او را درست و ضروری خوانده است و ممکن که در آینده در حکومت جدید ایالات متحده آمریکا این موضوع ممکن بار دیگر به بحث گرفته شود.
فرخنده جان، مانده نباشین. تشکر از گزارش همه جانبه. بانک خشونت‌های خانوادگی مثل سایر کشورهای جهان در افغانستان از دیر زمان وجود داشته، اما محدودیت‌های فزاینده طالبان بر زنان و دختران و محرومیت آنان از حق آموزش و کار و حضور تنها در خانه وقایع این نوع خشونت‌ها را بر اساس گزارش‌ها بیشتر کرده. سحر عظیمی در این گزارش در مورد تأثیر خشونت‌های خانوادگی بر وضعیت کودکان در افغانستان نظر انداخته است. البته لازم به ذکر است تا در این گزارش باید بگیم که برای مسئولیت منابع و افراد نام‌ها همه مستعار هستند.
بر اساس پژوهش مؤسسه تحقیقات صحی و مراقبتی یا NIHR، فرزندان والدینی که افسردند بیشتر از سایر در معرض ابتلا به بیماری افسردگی قرار دارند.
او 10 افرادی که در اجتماع از طفولیت مورد تبعیض، خشونت‌های جسمی، فیزیکی و روانی قرار می‌گیرد، اینا از عمو آوان طفولیت الا بزرگسالی دچار یک سری اختلالات شخصیتی، عصبی و روحی میشه.
یک زن افغان که دارای دو فرزند و به خاطر مسئولیت با نام مستعار مریم او را معرفی میکنیم، با صدای آمریکا گفت بعد از 5 سال زندگی مشترک به خاطر اعتیاد شوهرش با وی دچار اختلاف شده و با موجودیت اسناد موثق از ضرب و شتم و تهدید و عدم پرداخت نفقه، محکمه ولایت هرات حکم طلاق این زن را صادر نکرده است.
بعد از بارها لط کردن آخر جمجمه سرم را شکست و در شفاخانه بستری شدم. با همکاری پدر و برادرم از هرات مرا فراری دادند و طفل‌هایم پیش او ماندند. حالا به شکل پنهانی زندگی میکنم، اما هوش و روانم پیش فرزندانم است و نمیدانم آنها در چه حالتی زندگی میکنند. حتما آنها را مثل من لط میکنند.
در صحبتی که با یکی دیگر از دختران در افغانستان که 16 ساله است داشتم، از وی در مورد احساسی که تجربه میکند پرسیدم.
من دختری که تحت حکومت طالبان از تمام حقوق خود محروم شدم، احساس ناامیدی و احساس میکنم که آینده تاریک دارم و هیچ امیدی به بهبودی و زیر ندارم. هر لحظه محدودیت ها بر زنان و دختران افغانستان زیادتر میشه، باعث ترس و استراب در وجود من شده. احساس میکنم که هیچ ارزشی در جامعه قائل نیستن بر زنان و دختران افغانستان.
تا 3 سال گذشته عدم حضور پررنگ و معنادار زنان در جامعه افغانستان سبب شده تا ازدواج های اجباری افزایش یابد، خشونت های خانگی سیر سعودی را طی کند، در نهایت کودکان در فضای شکننده تر با موجودیت افسردگی فراگیر در بین زنان افغانستان رشد کنند.
به دلیل نبود میکانیزم های رسیدگی به خشونت خانوادگی و به دلیل عادی سازی خشونت خانوادگی از طرف طالبا و دلیل روایت که در مورد زنها و جایگاه زنها دارن، این به میزان تنش ها و خشونت در داخل خانواده ها می افزاید و تبنده وضعیت اطفال هم به شدت از این متاثر میشن.
طالبان همواره گفتند که حقوق زنان و دختران در افغانستان بر اساس شریعت اسلام تامین است و نیز محدودیت بر کار و آموزش زنان و دختران را موضوع داخلی افغانستان عنوان کردند.
در صورتی که قانون امر به معروف و نهی از منکر از بین نرود، این امر سبب تغییر نسل‌های آینده افغانستان خواهد شد.
بر علاوه خشونت‌های روزافزون خانگی بر اطفال، گزارش‌های متعددی از سربازگیری کودکان توسط طالبان، ازدواج‌های اجباری قبل از وقت، سوی تغذیه مزمن در نوزادان و کودکان زیر 5 سال و بیجا شدن طیف وسیعی از کودکان سبب نگرانی سازمان‌های مدافع حقوق کودکان در 3 سال اخیر شده است. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
سوی هم سازمان عفو بین الملل از تداوم به گفته آنان سیاست‌ها و طرز عمل‌های ظالمانه علیه زنان و دختران توسط طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که نیاز است تا جامعه جهانی یک روند عدلی مؤثر را برای پاسخگو قرار دادن این گروه روی دست گیرد. در این حال گزارش روز سه‌شنبه دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد و یونما تصویر نگران کننده ای را از فضای رسانه‌ای به خصوص برای زنان در افغانستان پس از تسلط طالبان نشان می‌دهد. شرح این گزارش را از نجیب خلیل می‌شنوید.
سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه یک روز پس از آغاز کارزار 16 روزه محو خشونت علیه زنان از همه مردم خواست که دادخواست این سازمان را برای پاسخگو قرار دادن طالبان امضا کنند. عفو بین الملل همچنان از همه مردم جهان خواسته است که این سازمان را در این کارزار همکاری کرده و با پیوستن به این کمپاین همبستگی خود را با زنان و دختران افغان نشان دهند. این سازمان افزوده است که آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت توسط طالبان چنان فراگیر و سیستماتیک است که در مجموع این اقدامات و سیاست‌ها از یک نظام ظالمانه سرچشمه می‌گیرد که هدف آن مطیع ساختن و به حاشیه راندن زنان و دختران در افغانستان است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دو روز قبل در یک پیام ویدیویی به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان و دختران، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان را سرکوبگرانه توصیف کرده است که به گفته وی ظلم و ستم را بر زنان و دختران در افغانستان بیشتر می کند. پرسش این است که کمپاین های محو خشونت علیه زنان تا چه حد می تواند مؤثر واقع گردد؟ شهلا فرید، فعال حقوق زن و استاد پیشین فاکولته حقوق دانشگاه کابل، فشارهای بین المللی بر طالبان جهت تغییر عملکرد نسبت به زنان را کاملا غیر مؤثر می داند. پس راه پاسخگو ساختن طالبان در این مورد چیست؟
یگانه راه پاسخگو ساختن طالبان به نسبت زنان در حالتی که زنان افغانستان قرار داره یست که یک روند عدلی قضایی پیش گرفته شد. به نظر فعالین حقوق بشر و به نظر ما فعالین حقوق زن، یگانه راهی که میتونه طالبان را به نسبت اعمالشان به نسبت زنان افغانستان تغییر وارد کنه فقط فشارهای عدلی و قضایی قانونی است که این روند در سطح جهانی باید پیش گرفته شود و نهادهای مختلف جهانی از زنان افغانستان در این راستا حمایت به عمل بیاورند.
در همین حال گزارش مشترکی که روز سه‌شنبه توسط دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد و هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما منتشر شد، تصویر نگران کننده از فضای رسانه‌ای و خصوص برای زنان را در این کشور پس از تسلط طالبان نشان می‌دهد که با محدودیت‌های جدی مواجه هستند. جرمی لورنس، سخنگوی دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل، می‌گوید
زنان روزنامه‌نگار و کارمندان رسانه‌ای با اقدامات محدود کننده و تبعیض‌آمیز مواجهند که عمیقاً توانایی آنان را برای انجام کارشان محدود می‌کند.
آقای لورنس در اشاره به تعهدات افغانستان تحت میثاق بین المللی حقوق بشر می‌افزاید:
کمیشنر عالی تاکید میکند که مقامات طالبان باید تعهدات افغانستان تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را برای تضمین حق آزادی بیان بدون هیچ گونه تفاوت از جمله جنسیت رعایت کنند.
این در حال است که طالبان همواره گفتند که حقوق زنان و دختران در افغانستان بر اساس شریعت اسلام تأمین است و نیز محدودیت بر کار و آموزش زنان و دختران را موضوع داخلی افغانستان عنوان کردند.
حزب تحریک انصاف پاکستان میگوید که راهپیمایی اعتراضی حامیان خود را در اسلام آباد پس از آن پایان داده که به گفته یک مقام این حزب صدها حامی عمران خان شب گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده. در یک انکشاف دیگر قماندان پلیس اسلام آباد گفته است که شماره از افغانها را به خاطر اشتراک در راهپیمایی حامیان عمران خان نیز بازداشت کرده است. مسکا سافیرا با جزئیات بیشتر این خبر داریم. مسکا جان سلام، مانده نباشی. چه تعداد افغانها از سوی پلیس پاکستان به خصوص در اسلام آباد بازداشت شده؟
سپاس از شما. همانطور که گفتین کماندان پلیس اسلام آباد علی ناصر رضوی و کمیسار اسلام آباد امروز در یک نشست مطبوعاتی گفته که در میان بازداشت شدگان کسانی که در اعتراضات گسترده ضد دولتی دست داشتند افغان ها هم می باشد. ناصر رضوی گفته که روز گذشته در نتیجه عملیات گسترده علیه معترضین 610 تن را بازداشت کرده و در طی 3 روز 954 تن بازداشت شده که در میان آنها 37 تن شهروندان افغان می باشد و گفته بارها اقدامات قانونی صورت خواهد گرفت. از سوی دیگر پس از این بازداشت ها وزیر داخله پاکستان محسن نقوی امروز در گفتگو با رسانه ها گفته که بعد از پایان سال جاری یا از آغاز سال 2025 به هیچ افغان اجازه داده نخواهد شد تا در اسلام آباد زندگی کند. صحبت های وی را با هم یک جا می بینیم.
تمام شهروندان افغانستان پس از 31 دسامبر امسال بدون داشتن NOC در اسلام آباد زندگی کردن نمی توانند. اگر شهروندان افغانستان خواستار اقامت در اسلام آبادند، باید اجازه اقامت را از پلیس بگیرند.
همانطور که شنیدین محسن نقوی در رابطه با NOC صحبت کرده. NOC یک اجازتنامه رسمی می باشد که برای اهداف مختلف استفاده می شود و اکنون که برای زندگی کردن در اسلام آباد برای شهروندان افغان گفته شده و می گوید که این اسناد را می تواند از دفتر کمیساری اسلام آباد به دست بیارد و گفته مشخصات و معلومات دیگر را پسان در شریک می گذارد. البته یک تصمیمی است که توسط وزیر داخلی پاکستان گرفته شده که قرار است افغان هایی که در اسلام آباد زندگی کند با چالش جدید روبرو خواهند شد. بله.
تشکر. مسکا جان، مانده نباشید. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد با نشر گزارش گفته است که در سال جاری میلادی 433 تن تریاک در افغانستان تولید شده که در مقایسه با سال گذشته افزایش 30% را نشان می‌دهد. در این گزارش که امروز نشر شده آمده است که با وصف این افزایش تولید تریاک در مقایسه با سال 2022 میلادی یعنی پیش از صدور فرمان هبت الله خونزاده رهبر طالبان درباره منع کشت خشخاش و تولید مواد مخدر 93% کاهش یافته است. هبت الله خونزاده رهبر طالبان در اپریل سال 2022 با صدور فرمان کشت کوکنار را در افغانستان ممنوع کرد. گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می‌افزاید که عاید تریاک در افغانستان در سال 2024 تقریبا 260 میلیون دلار آمریکایی برآورد شده است که نسبت به سال گذشته 130% افزایش را نشان می‌دهد. اما در مقایسه با سال 2022 و قبل از وضع ممنوعیت رهبر طالبان 80% کمتر بوده است. در منطقه روند کاری مجلس نمایندگان در پارلمان هند برای دومین روز پس از بگو مگوها بین نمایندگان مختل شده و به تعلیق درآمد. دلیل مشاجره و عدم توافق بین نمایندگان چگونگی بحث در مورد اتهامات فساد از سوی ایالات متحده بر گاتم ادانی میلیاردر هندی مشخص شده است. راهول گاندی رئیس مجلس نمایندگان هند که یکی از منتقدان سرسخت گاتم ادانی است خواستار بازداشت فوری این میلیاردر هندی شد. سارانبالان امریکایی هفته گذشته گاتم ادانی را با پرداخت صدها میلیون دلار رشوه و پنهان کردن تادیات به بانک‌ها و سرمایه گذاران امریکایی متهم کردند. گاتم ادانی متهم است که با پرداخت بیش از 250 میلیون دلار رشوه به مقامات هندی برای به دست آوردن قراردادهای پرمنفعت انرژی آفتابی توافق کرده است. تخمین شده است که این قراردادها در حدود 20 سال پس از پرداخت مالیه بیش از 2 میلیارد دلار عاید خواهد داشت. کریم خان سارنوالای ارشد در محکمه بین المللی جرایم امروز از قضات خواست تا برای بازداشت رهبر رژیم نظامی میانمار حکم صادر کند. آقای خان جنرال مین آنگ لینگ به ارتکاب جرایم در برابر اقلیت مسلمانان روهینگیایی در میانمار متهم ساخت. جنرال لینگ در جریان یک کودتای نظامی قدرت را از آنگ سان سوچی رهبر منتخب آن کشور در سال 2021 به دست آورد. جنرال نظامی و رهبر کنونی میانمار با کشتار دست جمعی و مجبور ساختن مسلمانان روهینگیایی به فرار متهم است. سارانوال کریم خان با نشر پیام تصویری از داخل کمپ بیجا شدگان روهینگیایی در بنگلادش امروز اعلام کرد که او از محکمه بین المللی جرایم خواستار صدور احکام بیشتر به خاطر محاکمه جنرال لینگ خواهد شد. و مجلس نمایندگان استرالیا با وجود مخالفت شرکت‌های میتا و گوگل دو قول رسانه‌ای اجتماعی امروز قانون وضع ممنوعیت بر استفاده از رسانه‌های اجتماعی توسط کودکان زیر سن 16 سال را تصویب کرد. این قانون که توسط حکومت چپگرای آنتونی آلبانیس صدر اعظم استرالیا معرفی شد با کسب 102 رأی موافق و 3 رأی مخالف در مجلس نمایندگان این کشور به تصویب رسید. انتظار می‌رود مجلس سنای استرالیا نیز این قانون را تا فردا پنجشنبه تصویب کند. در صورت تصویب این نخستین قانون در نوع خود در جهان خواهد بود که استفاده کودکان از رسانه‌های اجتماعی را محدود خواهد ساخت. همزمان با افزایش گسترده استفاده از رسانه‌های اجتماعی در جهان، تأثیرات روانی استفاده از این رسانه‌ها به ویژه در میان کودکان، نگرانی‌های جدی والدین و مدافعین حقوق کودکان را در پی داشته است. بینندگان عزیز، این بود داشته های امروز برنامه خبری تلویزیون آشنا صدای امریکا. نشرات ما به گونه زنده در رادیو آشنا و زبانهای دری و پشتو هم ادامه دارد. از اینکه ما را همراه بودین جهان سپاس و با امید فردای بهتر.